اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت عطش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم. با رادیو
اربعین
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص،
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
وقت شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. سامانه پیامکی 301035 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل‌های ارتباطی ما با شما در شبکه رادیویی گفتگو مجله خبری تحلیلی رویداد. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین با مراجعه به آرشیو ایران صدا میتونید که برنامه‌های پیشین رویداد رو دنبال بکنید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد. در بخش ویژه رویداد نگاهی خواهیم داشت به نقش صهیونیست‌ها در تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد نارامی در منطقه و تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان. آماده باشه کامل در استان سیستان و بلوچستان برای مواجهه با طوفان. چالش افزایش قیمت ها در بازار و افزایش نرخ ارز و نحوه ورود مسئولی. افزایش قیمت سوخت در اروپا و چالش بزرگ انگلیس. و همراه با سخنگویان هم بخش ثابت رویداد هست که امروز به اقدامات کمیسیون بهداشت مجلس خواهیم پرداخت. در برنامه گفتگو سیاسی امروز رادیو گفتگو نگاهی خواهد شد به نقشه عملیاتی نهضت تبیین انقلاب اسلامی در خنثی‌سازی تبلیغات دشمن. شما از آن شنونده بسید که ساعت 17:30 دقیقه امروز این برنامه را به صورت زنده شنونده باشید. ساعت 12:07 دقیقه هست، با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد.
با سخنگویان
خب در اولین بخش از رویداد امروز در بخش همراه با سخنگویان گفتگو میکنم با خانم دکتر شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه.
درود بر شما، بفرمایید چه خبر از کمیسیون بهداشت؟
کمیسیون بهداشت درمان با توجه به شرایط کرونا خوب شاید بیشتر تایم جلسات ما معطوف به همین موضوع هستش، هرچند که خب مسائل مختلف رو هم مطرح میکنیم در قالب طرح یا لایه هایی که به کمیسیون بهداشت میرسه، ولی چون شاید مهمترین اخباری که توی این چند وقت داشتیم بحث مصوبات 20گانه کمیسیون هست. پیرو شرایط کرونایی که ایجاد شد، ما یک دستوری از سمت رئیس محترم از شورای اسلامی داشتیم و یک جلسه فوری مدت 5400 تشکیل شد. مصوبات 20گانه ای از اون در اومد که ابلاغ شد به دولت قبلی و در دولت جدید هم امیدواریم که این هرچی سریعتر عملیاتی بشه، هرچند که دولت قبل این رو سریعا اجرایش میکرد. در حال فکری موضوعات هستیم. این مصوبات شامل مواردی از قبل بحث محدودیت و مدیریت کلیه تجمعاتی که باعث افزایش شروع بیماری کرونا میشد. من یه چند تاش که شاید چون فرصتمون کم هست
بله.
لازم تر باشه و دقیق تر باشه خدمت
شنوندگان
محترم میگم، چون شاید فرصت نشه هر 20 تاشو بهش بپردازیم. یکی از مهمتریناش جناب قربانی بزرگ با تفویض اختیار
حسینی هستم.
چرا آقای حسینی معذرت
میخوام.
تفویض اختیار وظایف ستاد ملی مقابله با کرونا به ستادهای استانی. چرا؟ چون که هر استانی یک شرایط متفاوتی داره، هم به لحاظ تفاوت اقلیم، هم به لحاظ شرایط اجتماعی اقتصادی که استانهای مختلف دارن. این تفویض اختیار خودش منجر به این میشه که ما استانداران بر اساس دانشگاه علوم پزشکی هر استان رو هم در قبال مسئولیت که بهشون تفویض اختیار شده پاسخگو بکنیم.
این الان اجرایی شده یا پیشنهاده؟
همون. ببینید این یکی از مصوبات مهم بود ولی هنوز اجرایی نشده. یک دلیلش اینه که به هر حال در حال تغییرات مدیریتی کل کشور بودیم در بحث مسئولین اجرایی. به هر حال دولت جدید مستقر شده ولی خب این تکلیف رو بر نمی داره از دوش مسئولین اجرایی کشور. با بعد غالبا عملیاتی میشد، تا الان عملیاتی نشده.
پیگیری هم داشته کمیسیون؟
بله بله. ببینید من مثال استان اصفهان رو میذارم که حالا به نوعی
استان خودتون هست.
آره استان خودم هست. خیلی از اوقات ما میبینیم که دوستانی که در اون ستاد حضور دارن از استان‌ها گرفته تا سایر بزرگواران، میگفتن تا تصمیمات ستاد ملی به ما برسه یا اینکه اگر ما موردی داریم در استان به اونها بگیم و ازشون دستور دریافت بکنیم طول میکشه.
بله.
خب این الان شرایط متفاوت میشه. البته یه نگرانی که وجود داره اینه که به هر حال در این تغییر مدیریت ها به نوعی هنوز مدیران جدید، مثلا در استان ما هنوز استاندار جدید مشخص نیست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همینطور، و متاسفانه یه مقدار، حالا هرچند که واقعا قابل تقدیر تمام تلاش هایی که این عزیزان داشتن و دارن، ولی به نظرم مثل یه مقداری شاید اگر که هرچه سریع تر این تغییرات مدیریتی اتفاق بیفته در سطح کشور، ما بهتر هم بتونیم موضوعات رو پیگیری بکنیم و هم که این عزیزانی که مستقر میشن سریعتر این کارها رو انجام بدن.
درست.
یکی دیگه از مسائلی که جزء مصوبات بود به روز رسانی و بازنگری پروتکل های درمان کرونا و مستندات علمی موجود و تجارب سایر کشور هاست. ببینید بارها و بارها کمیسیون بهداشت درمان و حتی حالا به نوعی هم خود من و هم سایر دوستانی که در این کمیسیون حضور دارن تذکر دادیم که به نظر میرسه جوابهایی که ما داریم از درمان ها میگیریم یا از روند پیشگیری که به نوعی تبیین میشه، ما تغییرات اساسی نمیبینیم، یا اینکه اگر هر تغییر اتفاق میفته به نفع مردم نیست. به هر حال ما نمایندگان مردمیم و مرتبا شکایات مختلف به کمیسیون بهداشت درمان میرسه، از اینکه بیمارانشون وقتی به بیمارستان مراجعه میکنن بعضن جوابی که باید بگیرن و نمیگیرن. اخیرا متاسفانه شاهد این هستیم که جناب حسینی بزرگوار عوارضی داریم میبینیم که این عوارض خطرناک هستن، مثل بحث بیماری قارچ سیاه که رویکردهای علمی میگه که میتونه عارضه استفاده بیش از حد داروی مثل کورتون باشه.
بله.
یا بعضن عارضه های دیگری که به نظر میاد که اینا قابل بازبینی هست و باید به دقت بررسی بشه.
خب این اقدام به کجا رسیده؟
این اقدام رو با توجه به اینکه حالا من خودم دوره مأموریت پیدا کردم که با کمیته علمی ستاد جلسه گذاشتم، بررسی کردم، چندین ساعت هم گفتگو داشتیم، هم اینکه اسناد و مدارکی که وجود داشت رو من در وزارت بهداشت دقیق بررسی کردم، یه اشکالات واضحی وجود داره از قبل اینکه بعضن اگر که پاسخ دقیقی برای بعضی از سوالات وجود نداشت از سمت این کمیته، حالا این گفتگو رو هم داشتن و این سوال رو به این گونه جواب دادن که اگر که مثلا جواب نمیگیریم یا بعضن عارضه های خطرناک داره میبینیم، حالا اینه که پروتکل هایی که وزارت بهداشت یا همون کمیته علمی داره ارائه میشه در استانهای مختلف به دقت انجام نمیشه، اونها سلیقه‌ای دارن عمل میکنن. خب حتی اگر این هم باشه، اون چیزی که از نظر کمیسیون بهداشت درمان مطرح هست اینه که در حالت بازوی نظارتی که خود وزارت بهداشت درمان باید اعمال کنه ضعیفه.
بله.
دلیل نمیشه که یک همچین پاسخی رو به مجلس شورای اسلامی بدن که بگن که ما پروتکل هامون دقیق هست ولی در استانهای مختلف اجرا نمیشه. باید ببینن چرا اجرا نمیشه و ما این رو داریم بررسی میکنیم. البته خب تغییراتی هم در کمیته علمی دوباره صورت گرفته، ما از اینکه تغییرات صورت بگیره به نوعی شاید ناراحت نباشیم بلکه خوشحالم باشیم، ولی تغییرات باید به گونه‌ای باشه که به نفع مردم باشه. یعنی چند تا چیز رو باید حتما به دقت در نظر بگیرن، بحث کانفلیکت آف اینترست ها، تعارض منافعی که بعضن دیده شد و من به وضوح اینها رو در بعضی از پلن‌های درمانی که گذاشتن مشاهده کردم، هم خودم و هم سایر عزیزانی که در کمیسیون بهداشت درمان هستن و ما اینها رو قطعا رد میکنیم، اجازه نخواهیم داد که بحث مهمی که به هر حال جان مردم و سلامتی مردم هست خدایی نکرده کوچکترین بی‌دقتی درش باشه. هرچند که به هر حال من قبول دارم که ما با یک بیماری بسیار ناشناخته‌ای سر و کار داریم این روزها که برای تمام دنیا از سوال‌هایی چه در زمینه بحث پیشگیری و عوامل پیشگیری داریم چه بر بحث درمان، ولی این دلیل بر این نمیشه که کار علمی ما دقیق جلو نره و اگر که بحث هایی وجود داره این بحث ها رصد نشه. من این قول رو به تمام مردم از ایران میدم که ما با تمام وجود پای سلامتی مردم ایستادگی میکنیم و بررسی میکنیم که انشاءالله اگر اشکال یادی هم وجود داره هرچی سریعتر برطرف بشه
انشاءالله.
من چقدر وقت دارم؟ این دو تا از موضوعات
بله.
مصوبات بود.
زمان اون محدوده، میخواید همون که ابتدا مشاهده کردید مهمترین ها را اگر که بفرمایید ما بتونیم
بله.
جمع‌بندی کنیم.
یک شاید مهمترین های دیگه اعطای مجوز استخدام دو برابری کادر درمانی جدید بود، حالا چه قراردادی طرحی شرکتی نسبت به سال 99 که ببینید کادر درمانی الان خسته هستن
بله.
نیاز به نیروهای تازه نفس تری داریم که اگر وزارت بهداشت درمان باید حتما این رو سریعتر انشاءالله تصمیم گیری بکنه
انشاءالله.
چون مجوزش داده شد و معوقاتی هم که دارن عزیزانی که تاکنون مستقر بودن پرداخت بشه و اگر هم تبدیل وضعیتی برای این بزرگواران هست هرچه سریعتر اون هم انشاءالله اعمال
بشه. هم کادر جدید نیازه، هم همین کادر فعلی تقویت روحیه به خاطر نیاز داره. یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
میگم انشاءالله امیدوارم که ما هرچی سریعتر بتونیم به سمت و سوی بریم که بیماری منتوس کرونا رو بتونیم کنترل بکنیم. از مردم عزیز به خاطر صبر و شکیبایشون، به خاطر همراهیاشون ممنون و سپاسگزارم و مطمئن باشن که ما به عنوان نمایندگان ملت قطعا مدافع حقوق اونها و پیگیر حق و حقوق اونها خواهیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم شیخی، ممنون از همراهیتون.
خدا
نگهدارتون.
خدا حافظ.
در بخش همراه با سخنگویان گفته بود داشتم با خانم دکتر شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس، درباره پیگیری های این کمیسیون در روند مقابله با کرونا. ساعت 12:18 است. در این بخش نگاهی خواهیم داشت به نقش صهیونیست‌ها در تنش‌های منطقه‌ای اخیر. آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی با ما همراه هستند، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم خدمت جنابعالی شنوندگان گرامی، روز بخیر عرض میکنم در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر تنلی حضرت عالی، چی هست از تحولات این روزهای منطقه، اونچه که در آذربایجان و ارمنستان، درباره آذربایجان و ارمنستان مطرح هستند، تنش موجود در منطقه و نقش رژیم صهیونیستی به نظر اساسی در چه بستری تحلیل میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی، جناب عالی به درستی موضوع دخالت رژیم صهیونیستی رو در این مسائل مطرح فرمودید. واقعیت هم این هست که با توجه به فشار همه جانبه‌ای که هم از داخل سرزمین‌های اشغالی و هم توسط مردم سوریه و رزمندگان سوریه، رزمندگان و مجاهدان فلسطینی، همچنین از جانب حزب الله قهرمان در جنوب لبنان به رژیم صهیونیستی وارد شده و در حقیقت موضوع تطبیع یا عادی‌سازی روابط آن سرعتی رو که پیشبینی میشد امروز در حقیقت با یک توقف روبرو شده که رژیم مجبوره که یک شو سیاسی رو در بحرین برگزار بکنه. به نظر میاد که اونها به دنبال این هستن که همچنان که به منافذ تنفسی اونها فشار وارد میشه، تلاششون برای این هست که در نقاطی که امکان نفوذ وجود داره به مرکزیت مقاومت در حقیقت نزدیک بشن. و این مسائل و موضوعاتی که در روزهای اخیر در این منطقه مهم قفقاز مشاهده میکنیم که جنابعالی به اونها اشاره کردید از این دسته. فراموش نمیکنیم در سال گذشته رژیم صهیونیستی با امکانات نظامی که در اختیار آذربایجان قرار داد چگونه سعی و تلاش کرد که بتواند در لایه‌های مختلف سیاسی امنیتی نظامی این کشور وارد بشه. و البته در این رابطه رژیم صهیونیستی واسطه‌هایی رو هم داره که اتفاقا این واسطه‌ها هم رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستند. بنابراین قطعا و یقینا رژیم صهیونیستی تلاشش بر این هست که بتواند به گونه‌ای شرایطی رو فراهم بیاره که حداقل راه تنفسی خودش رو ایجاد کنه و ضمناً برای مرکزیت مقاومت فضا و شرایطی رو فراهم بکنه که به قول خود اونها سرگرم سازی صورت بگیره. بله.
موضع جمهوری اسلامی در این خصوص چی هست و چه باید باشه؟
به نظر میاد جمهوری اسلامی با وزانتی که در امورات مختلف همسایگان خودش اعمال کرده در طول 14 گذشته کاملا مواضعش روشن شفافه و اتفاقا قبل از اینکه این اتفاقات به این شکل بروز و ظهور پیدا بکنه یکی از اولویت‌های اساسی دولت 13 ریاست محترم جمهور وزیر خارجه محترم در این دولت کاملا با شفافیت بیان شد و اون مسئله حسن روابط و تعمیر روابط با همسایگان هست. یعنی در حقیقت آن مسئله‌ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و تدابیر امامین انقلاب در طول 14 گذشته با اون روبرو هستیم امروز به طور شفاف در ویترین وزارت خارجه قرار گرفته و اقداماتی که در همین مدت کمتر از 3 دولت 13 انجام داده نشان دهنده این است که به این شعار کاملا اعتقاد داره و علاقمنده که در ارتباط با همسایگان خودش اگر اختلاف جزئی هم وجود داره این اختلافات حل بشه و هیچگاه این اختلافات به تنش و یا منازعه تبدیل نشه.
یعنی میشه اینطور تحلیل کرد که در راستای تقویت همین سیاستی که جناب عالی اشاره کردی، تقویت ارتباط با همسایگان، با توجه به اینکه شاید برخی کشورها آسیب ببینن از این تقویت ارتباط، تلاش میکنن که مانع این ارتباطات بشن، از جمله حضور جمهوری اسلامی در سازمان همکاری شانگهای و دیگر ارتباطاتی که خواهد داشت.
بله، من حالا گذاشته بودم که اگه سوال بعدی رو فرمایش بفرمایید من پاسخش رو بدم که قطعا موفقیت جمهوری اسلامی بعد از تلاش‌های متعددی که در این رابطه صورت گرفت به عنوان یکی از اعضای رسمی شانگهای که در حقیقت بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان، سوم جمعیت جهان و در حقیقت مرکزیت انتقال اقتصاد از غرب به شرق رو این سازمان مدیریت خواهد کرد، حتما این مسئله همونطور که در ابتدای عرض خودم گفتم رقبای منطقه ما رو به دست و پا می اندازه و در حقیقت به گونه اونها رو حسادت اونها رو تحریک میکنه که شرایطی رو فراهم بکنن که ما نتوانیم از این موقعیت به وجود آمده حد استفاده رو در راستای توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی که قطعا با نگاه بسیطی که این کشور داره میتواند برای منطقه هم مفید واقع بشه ایجاد بشه.
و نگاهی هم داشته باشیم به توانمندی دفاعی جمهوری اسلامی به ویژه در تقویت دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی که این هم میتونه مانعی باشه برای مقابله با تنشایی که تلاش میشه ایجاد بشه بین جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه.
البته من این نکته رو خدمت جناب آقای حسینی و شنوندگان گرامی عرض بکنم که توانمندی دفاعی جمهوری اسلامی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی اصلا به هیچ عنوان مسئلهی به نام تخاصم با همسایگان وجود نداره. قطعا. و قطعا این نکته رو با توجه داشته باشیم که ما نقطه گرانیگاه در مسئله دفاع خودمون رو کشورهای فرامنطقه‌ای و در رأسش آمریکا قرار دادیم. شاید من میتونم این نکته رو فقط با این جمله پاسخ بدم، البته توضیح مختصری خواهم داد. اما اگر به اصطلاح پاسخ چهار جوابی رو میخواستم پاسخ بدم در مقابل فرمایش جناب عالی، میتونستم این نکته رو بزنم که قدرت دفاعی ما به گونه ایست که با کمترین فاصله ورود و یا تجاوز هواپیمای فوق مدرن جاسوسی امریکا بلافاصله او رو در سال 98 به زمین ساقط میکنه. یعنی قدرت دفاعی جمهوری اسلامی این چنین است. بنابراین به نظر نمیاد هیچ یک از کشورهای متخاصم، حالا همسایه که همه دوست هستند، همه در حقیقت به گونه ای برادرانه در کنار هم داریم زندگی میکنیم، حتی کشورهای متخاصم امروز همان گونه که آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوری خودش این مسئله را اعلام کرد که ما تشکر میکنیم از ایران که اون هواپیمایی که دارای مسافر بود همزمان با اون هواپیمای جاسوسی اون رو مورد آسیب قرار نداد، هیچ کدام از کشورهای متخاصم هم حاضر نیستند که در حقیقت یک تجربه ای رو برای خودشون در پرونده دفاعی خودشون داشته باشند که هیچگاه قابل جبران نیست و در حقیقت یک لکه ننگی و یک لکه سیاهی در روی پرونده دفاعی اونها قرار خواهد گرفت. بنابراین این رو باید بدانیم، جمهوری اسلامی با توجه به آمادگی هایی که در حوزه های مختلف دفاعی داره، اولا دفاعش بومی است، به هیچ عنوان ما در حوزه دفاعی به هیچ کشوری وابستگی نداریم. دوم اون تجربیاتی که در 8 سال دفاع مقدس علارغم اینکه بیش از 3 دهه از اون میگذره به نسل‌های جدید در حوزه دفاعی ما منتقل شده، توانسته شرایطی برای ما ایجاد کنه که امروز در ادبیات دفاعی بهش میگن بازدارندگی.
درست.
بنابراین این حتما در رزمایش‌های مختلف در حوزه آب، زمین، هوا حتما به رزمایش گذاشته خواهد شد، به روز خواهد شد. قطعا و یقینا توانمندی پدافند هوایی ما امروز در دنیا بی‌نظیره. ضمن این که برد موشک ها و دقت موشک های ما به گونه ایست که امروز در کنگره امریکا از او صحبت میشه و او رو به عنوان یک خطر برای دشمنان ایران و یک نقطه بازدارنده برای جمهوری اسلامی اعلام میکنه.
درست.
حتی در ارتباط با این مسئله گاهی در مورد موضوعاتی که مستقیما به مسئله دفاعی ما و موشکی ما ارتباط نداره، مثلا فرض کنید پرونده هسته‌ای ما، اما میبینیم اروپایی ها نسبت به این مسئله کاملا حساسیت نشون میدن. این دلیل این است که حساسیت اونها البته کاملا بیجاست، اما دلیل برای این هست که اونها توانمندی موشکی ما رو کاملا رصد کردن، برد موشکهای ما رو اطلاع دارن و دقت اونها رو کاملا تحت نظر دارن. به همین دلیل گاهی میبینید در بعضی از پرونده های غیر مرتبط هم از اون صحبت میکنن و در حقیقت علاقمند هستن که اون به قول معروف یه مقداری کنترل شده باشه، که حتما ما به میزانی که بتوانیم دفاع همه جانبه خودمون رو تقویت بکنیم در همه حوزه ها از جمله موشکی توانمندی خودمون رو ارتقا خواهیم داد و سالانه نیروهای مسلح کشور در برنامه سالانه شون رزمایش هایی رو چه در دریا، چه در زمین، چه در پدافند، چه در هوا به عنوان نیروی هوایی قطعا دارن و این برنامه بر اساس برنامه سالانه که به نیروها ابلاغ می شود در سر زمان مناسب خودش هم انجام میشه. بنابراین نباید هیچ کشور، هیچ همسایه ای تصور بکنه که بعضی از این رزمایش هایی که در خاک خودمون، در آب خودمون، در هوای خودمون انجام میشه تهدیدی برای او هست. این پیامیست برای کسانی که تعرضات ارضی و یا منافع ملی رو برای جمهوری اسلامی در ذهنشون میپرورانن.
بر اساس همین اشاره که در بخش قبل داشتید آقای صدرحسینی، نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به رزمایش فاتحان خیبر که برگزار شد.
بله، خب این در حقیقت اشاره انتهایی من که برنامه جدول برنامه ریزی
بدون ذکر نام منظورتون آقای فاتحان خیبر بود.
بله، منظورم به همین مسئله بود که حالا این ممکنه با بعضی از مثلا فرض کن گفتگوهای تنش‌های رسانه‌ای بعضی از کشورهای همسایه همراه شده باشه. خواستم این نکته رو عرض بکنم که این ارتباطی با این موضوع نداره، ولی این برنامه رو هم باید خدمتتون ارائه کنم که قطعا نیروی زمینی مقتدر ارتش جمهوری اسلامی در کنار بقیه نیروها آماده دفاع مرزی و ارضی از منافع ملی جمهوری اسلامی داره و این توانمندی رو برادران ارتشی در حوزه رزمایش‌های خودشون سالانه یا دو سال یک درمیان در حقیقت